دودو سسفر یک
صدا شهر
صدای شهر صدای شما. سپاسگزاریم از اینکه در کنار ما هستین. دعوت میکنم آخرین بخش رو هم با ما باشید. 10:35.
صدای ما رو از موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز میشنوید. رادیو تهران، برنامه پارک پردیسان.
شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان، هومن عرب شیرازی گفتگویی داشته با دکتر نواییان، استاد دانشگاه، مؤلف و پژوهشگر در زمینه محیط زیست، در خصوص یوز پلنگ ایرانی که در این لحظه با همین گفتگو رو میشنه.
گفتگوی امروز.
همونطور که شما شنوندگان برنامه پارک پردیسان رادیو تهران میدونید، متاسفانه کوشکی یوزپلنگ آسیایی که به هر حال در اسارت قرار داشت و حالا نگیم اگر اسارت بگیم در مرکز نگهداری قرار داشت، متاسفانه اخیراً در واقع جونش رو از دست داد و ما همونو از دست دادیم. شنوندگان عزیز، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای دکتر نواییان، استاد محترم دانشگاه، فعال محیط زیست، پژوهشگر و مؤلف، که قرار هست در خصوص یوزپلنگ آسیایی برای شما توضیحاتی رو بفرمایند، چون میدونم خیلی از شماها با اینکه عاشق محیط زیست هستید ولی هنوز دقیقاً تفاوت‌های یوزپلنگ و پلنگ رو نمی‌دونید. یوزپلنگ‌ها یکی از ارزشمندترین گونه‌های حفاظت شده کشورمون هستن که در جهان نادرن و نمونه اون در هیچ کشوری متاسفانه وجود نداره. آقای دکتر نواییان، خدمتتون سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب آقای عرب شیرازی و همه شنوندگان محترم برنامه پارک پردیسان. بله، خب در خصوص یکی از گونه های بسیار نادر و با ارزش کشور عزیزمون ایران صحبت کردید که یوز ایرانی هستش، از همون یوز آسیایی یا ایشین چیتا که خب با توجه به اینکه دیگه در آسیا منقرض شده، ماریتا بهش میگفتن.
بله.
و فقط در این دهه های اخیر در کشور عزیز ما ایران باقی مانده و در مناطق کویری ایران مثل پارک ملی توران، پارک ملی کویر و میره، یعنی کویر مرکزی ایران رو تا نزدیک یزد زیستگاه این گونه از گربه‌سانان کشور ما میشه.
بله.
یوز ایرانی که تنها باقی مانده یوز آسیایی در کشور خود ما ایران هستش، یک جسته کوچکتری نسبت به پلنگ داره و پاهای کشیده تر. از ویژگی های بارزش سرعت دویدن بسیار زیاد هستش و خط اشکی که یک خط سیاهی از چشمش به سمت ناحیه پوزه کشیده میشه در طرفین صورت و خالخالهایی که داره برعکس پلنگ که خالهای توخالی داره، خالهای توپر سیاه هستش که سطح بدن یوز پلنگ رو میپوشونه. یوز آسیایی یا همون یوز ایرانی یک تفاوت دیگری هم با یوز افریقایی داره، تفاوتش رو با پلنگ که گفتیم، با یوز افریقایی اونم ته دمش هست که یوز ایرانی اون نوار انتهایی دمش پهن‌تر میشه و سیاه رنگه و یوز افریقایی انتهای دمش سفیده. نکته‌ای که وجود داره این هستش که یوزها خیلی خیلی آسیب پذیرتر هستند به لحاظ تکاملی در طی روند چرخه زیستی و چرخه اکولوژیکی که در طبیعت وجود داره. به نوعی میشه گفتش که دارای یک اون انقراض ژنتیکی هستند. یعنی هر چقدر که ما حفاظت بکنیم، خلاصه در طی روند انقراض یوزها، چه یوز آسیایی و چه یوز افریقایی، در اون شیب روند انقراض خودش قرار داره. اما یک سری از عواملی وجود داره که این عوامل سبب میشه که سرعت انقراض یا اون شیب انقراض و نمودار انقراض شیبش تندتر بشه و سرعت انقراض تندتر بشه. این عوامل مهمترینش تخریب زیستگاه ها هستش.
بله.
بنابراین ما باید مواظب باشیم که زیستگاه یوز ایرانی رو حفظ بکنیم، با جاده کشی ها مسیرهای تردد اینها رو از بین نبریم، جانورانی رو که اینها ازش تغذیه میکنن مثل انواع خرگوش ها، انواع جوندگان و انواع علفخاران کوچک رو که اینها تغذیه میکنن رو به گونه ای باشه که اینها موجود باشه که بخواد تغذیه بکنه. و یکی دیگر از مهمترین عوامل از بین بردن یوزها در کشور ما سوانح رانندگی هستش. یعنی اینها کریدورهای مهاجرتیشون، شما میبینید که ماشین از سمت جنگل گلستان که به سمت خراسان شمالی داره میره، خیلی مواقع اونجا برخورد یوز با ماشین اتفاق میفته، یا در سمت یزد هم همینطور برخورد یوز با ماشین در شبها اتفاق میفته، یا برخوردش در سمت جاده مثلا پارک میامه یا اون قسمت خار توران و این قسمت ها. یکی از نکاتی که وجود داره این هستش که افرادی که در این جاده ها رانندگی میکنن، اولا باید راهسازی واقعا در کریدورهای مهاجرتی اینها، مسیرهای یوزها، جاده کشی نکنه و واقعی که موقعی که میخوان این جاده ها رو احداث بکنن اون اثرات زیست محیطیش دیده بشه.
پارک پردیسان.
بنابراین در مسیرهایی که اینها مسیر مهاجرتی و زیستگاه‌های یوز ایرانی هستش، جاده کشی نباشه و راننده ها علائم رو علائمی باشه که واقعا هشدار دهنده باشه. یه نکته‌ای که من برای هموطنان خود ما توضیح میدم این هستش که هموطنان ما راننده های عزیز موقعی که در شب به حیوانی برخورد میکنن، این اصلا به عنوان نکته رانندگی عرض میکنم خدمت هموطنان ما، یا اصلا حتی توی شهر وقتی سگی، گربه‌ای، یهویی جلوی ماشین قرار میگیره، اینها افراد واقعا خیلی خنده‌دار چراغ میزنن برای حیوان. این چراغ زدن باعث کور شدن اون میشه، اون هیچ حرکتی نمیتونه بکنه.
بله.
که نور بالا رو به داخل چشه یه حیوانی شما میزنید که این میتونه یه سگ باشه یا یه گربه باشه یا یه خدمت شما از روباه یا یه شغالی باشه که در مسیر جاده قرار گرفته. بهترین حالت این هستش برای یک لحظه کوتاه چراغ خاموش بشه که حیوان در بره، که اون نور ماشین باعث نشه که اون حیوان تو محل خودش مکس بکنه و اصطلاحاً هیچ جایی رو نبینه به علت اون شدت نوری که تو شل داخل شب به چشش تابیدیم. برای یوزها هم همینطور، اگر در رانندگی به یوز برخورد کردن، حتما چراغ رو خاموش بکنن. اگر چراغ رو خاموش نکنن، یوز هم اونجا باقی میمونه و تکون نمیخوره.
متاسفانه های دوشم این کلامتون ببخشید، متاسفانه بعضی از شکارکش‌ها، نه شکارچی‌ها، از این روش استفاده می‌کنن و از داخل خود رو با برها خیره کردن حیوان به سمت چراغ خود رو به شلیک می‌کنن.
شلیک می‌کنن و جان حیوان رو می‌گیرن.
این یکی از نوجوان مردانه ترین انواع در واقع از بین بردن یک حیوان هست.
بله بله همینطوره. نکته دیگری که وجود داره، حالا با توجه به اهمیت یوز ایرانی در کشور ما توجه ویژه‌ای بهش شده. خب برخی از یوزها ممکنه که آسیب دیده باشن ولی نمرده باشن در یک سانحه‌ای، یا یوزی که از بچگی خیلی مواقع دیده میشه که مثلا افراد به غلط لوله یوز رو برمی‌دارن و این رو دستی می‌کنن. خب از قدیم هم در کشور ما این باب بوده، ما یوزخانه داشتیم، افرادی بودن که این توی یوزها رو پرورش میدادن و این توی این یوزخانه ها با استفاده از این یوزها به شکار میرفتن، یعنی اسب رو که زین میکردن یک محلی بود در قسمت جلوی زین این یوز رو بغل میکردن و وقتی که میرسیدن به شکار، حالا یا روباه خرگوش، در تاریخ ایران این هستش، این یوز رو ول میکردن و این یوز میرفته اون حیوان رو شکار میکرده و دست آموز میشد.
بله.
ولی این کار امروزه بسیار کار غلطی هسته، چون تنوع زیستی کشور ما رو به خطر میندازه و جمعیت یوزها رو کاهش میده. خب این یوزهایی که در از طبیعت پس زده شدن اصطلاحاً و امکان بازگشت به طبیعت درشون وجود نداره، سازمان محیط زیست میاد یک منطقه‌ای رو برای اینها فراهم میکنه به حالت نیمه اسارت. ما
بله.
یک اسارت داریم، یک نیمه اسارت، یک حالت رهاسازی تو طبیعت خودش. به حالت نیمه اسارت و اینها تو اون حالت نیمه اسارت این امکان رو دارن که به نوعی بتونن حالا شکاری بکنن، حالت طبیعی خودش رو مثلا شبیه سازی کردن براشون، که همین منتج به این شد که در طی این سالها در اون منطقه پارک ملی توران که سالها بزرگترین پارک ملی جهان بود، پارک ملی توران،
بله.
اینها تو همون منطقه خودشون یک اقامتگاهی رو برای این یوزها فراهم کردن که حاصل جفتگیری همین ایران و فیروز شد سه طول یوزی که به دنیا اومد، که دوتاش متاسفانه تلف شد و این یک تک طول یوزی که پیروز نام داره و در اسارت تکثیر شده باقی مانده.
آقای دکتر ازمونی یک رفت و برگشتی به استدیو داشته باشیم بعد دوباره در خدمتتون باشم. شنوندگان عزیز، شما به این بخشی که الان پخش میشه توجه بفرمایید چند دقیقه، دوباره در خدمت آقای دکتر نوایان و صحبت‌های خیلی خوبشون در خصوص یوز پلنگ آسیایی خواهیم.
چقدر حال و هوات خوبه برای زندگی کردن، برای عاشقت بودن، واسه دیوونگی کردن. میدونم روزای خوبم با لبخند تو در پیشه، زمین با عشق میچرخه، زمان با عشق طی میشه، فقط آرامشم با تو، تموم زندگیت با من، تموم آرزوهای روزای بچگیت با من. مگه میشه که تو باشی و قلب من مردد شه، تو با من باشی حرفی نیست اگه دنیا با هم بد شه. هیشکی جز تو نسپردم، من هر جایی که جنگیدم همیشه آخرش بردم، تا وقتی که نفس دارم نمیذارم که تنهاشی، تو میتونی امید من واسه جنگیدنم باشی، فقط آرامشم با تو، تموم زندگیت با من، تموم آرزوهای روزای بچگیت با من. مگه میشه که تو باشی و قلب من مردد شه، تو با من باشی حرفی نیست اگه دنیا با هم بد شه. فقط آرامشم با تو، تموم زندگیت با من، تموم آرزوهای روزای بچگیت با من. مگه میشه که تو باشی و قلب من مردد شه، تو با من باشی حرفی نیست اگه دنیا با هم بد شه.
خب شنوندگان گرامی، بعد از رفت و برگشتی به استدیو داشتیم و این بخشی که شما شنیدید، دوباره در خدمت آقای دکتر نوایان هستیم. آقای دکتر، تا به اینجا صحبت فرمودید که پیروز به دنیا اومد و از اون سه یوز پلنگی که به همراه خواهر برادراش بودن زنده ماند بالاخره و باید. ادامه صحبت ها از طرف شما.
خواهش میکنم. این خدمتتون عرض بکنم که مکان نگهداری یوزها تا سالیانی در همین تهران و پارک پردیسان بود. خب چند سالی است که اینها به پارک ملی توران منتقل شدن و در اونجا نگهداری میشن و تحت مراقبت و نگهداشت قرار دارن. در این که
منظورتون از اینا اون دو تا توله توران آذر هم میفرمایید دیگه، درسته؟
بله.
توران آذر داستانشون چیز دیگه ای بود دیگه در واقع. اگه اونم یه توضیح کوتاهی بده که شنوندگان از اون یه مقدار سرگیجه نگیرن. من
جزئیاتش رو به طور دقیق اطلاع دقیقی ندارم، ولی این رو میدونم که این دو تا توله یوز توسط فردی که اینها رو مشاهده کرده بوده جدا شده،
چوپان بوده آقای دکتر. بله
و به محیط سازمان محیط زیست این رو تونسته بگیره و اخیراً هم متوجه شدیم که کوشکی به علت کهولت سن مرده و تلف شده و یکی از یوزهایی که ما این رو در اسارت تونسته بودیم نگهداری بکنیم از جمعیتشون کم شد.
آقای دکتر میگن که کوشکی یک سنگ صفرای بزرگی داشته، درست میگم اینو یا نه؟
بله، من موارد خیلی متعددی رو شنیدم ولی چون خودم اطلاع دقیق ندارم اجازه بدید که اظهار نظر نکنم.
آه بسیار خوب، پس یعنی از منابع رسمی غیر رسمی مطالب مختلفی بیان شده که صحت و سقم اونها رو نمیشه به این زودی تایید کرد.
من اطلاع دقیقی نسبت به اون ندارم، نمیتونم چیزی
درست.
خدمت شما یا تایید بکنم یا تکذیب
کنم.
ولی این که ما یک نمونه خودمون رو از دست دادیم، خب این خبر خوبی نیست، ولی همین که این خبر هم خبر خوبی است که تونستیم برای اولین بار در اسارت از اینها بچه بگیریم و این بچه رو هم
ظاهرن حالت تناسلی کوشکی هم تحویل مؤسسه رویان شده برای اینکه کارهای تحقیقاتی بیشتری صورت بگیره برای زادآوری راحت‌تر و پیشرفته‌تر یوز پلنگ‌ها. حالا اینکه در اسارت به دنیا میان، آقای دکتر به نظر نمیرسه اینا رو میشد به طبیعت بازگردون؟ در واقع اینا باغ وحشی میشن یا باید در جای مراقبت بشه ازشون؟
بله همینطور هستش، یعنی اینها بایستی در همون نهایتاً در همون حالت نیمه اسارت بایستی نگهداری بشه، مگر اینکه جمعیتشون از یک حدی بیشتر بشه، شرایط نیمه اسارت کم کم بزرگتر و بزرگتر بشه و اینها قابل رهاست. این که پروژه خیلی طولانی مدتی.
بله البته آقای دکتر، معماریان دامپزشک حیات وحش هم یه صحبتی کرده بودن، چون یه مدت ایشون هم با کوشکی در خصوص نگهداری و به حال درمان و مسائل پیرامونش درگیر بودن. ایشون گفتن این مسئله رو از طرف ایشون من نقل قول کردم که تو منابع رسمی غیر رسمی اعلام شده بود که کوشکی داره یه سنگ صفرا بوده و متاسفانه معلوم نیست به چه دلیلی که ایشون این صحبت کردن. گفتن که زیاد مورد معاینه قرار نمی گرفته علاوه بر پزشکی و مسائل پزشکی آنچنانی که دامپزشکی عرض می‌کنم، مسائل دامپزشکی آنچنانی که باید رعایت نمی‌شه. حالا به هر حال اینم یه نقل قولیه، ما نمی‌تونیم به صورت مستقل صحت و سقم این رو تایید بکنیم، ولی خب شاید در ادامه در زمان‌های پیش رو انشالله این قضیه بیشتر راجبش توضیح داده بشه و رفع افهام بشه. آقای دکتر، الان وضعیت یوز پلنگ‌های کشور ما چگونه است؟
الان وضعیت من فکر میکنم که ما مثلا یه چیزی هلوهوش، خب ما آمار دقیق و رسمی از تعداد یوزهای ایرانی نداریم.
بله.
ولی من فکر میکنم یه چیزی هلوهوش مثلا 45 تا تا 50 تا داشته باشیم. تجربه خود من این رو میگه.
این رو از روی قرار و شواهد،
تجربه خود من این میگه. و اینکه مثلا ما یهو میبینید که یوز پلنگی رو میبینیم که در غیر فصل خودش توله داره، یا یوز پلنگی رو میبینیم که چند تا توله همراه خودش هست، این نشون دهنده این هستش که خب یک تعدادی رو که هستن و اونها رو نمیبینیم.
بله.
در نتیجه مثلا ما یک ضریبی رو برای گربه‌سانان، برای اینها قائل میشیم. مثلا میگیم اگه 5 تا یا 10 تا رو دیدیم، مثلا این احتمالاً 70 تا 80 تا بوده که مثلا 10 تاش رویت شدیم.
درسته.
به نظرم میاد که بایستی اینا چون تو فصل سرد سال تکثیر و جفتگیری میکنن، یعنی الان اینا فصل جفتگیریشون هستش که بتونن در ابتدای فصل گرم سال بچهشون رو به دنیا بیارن.
درست.
من به نظرم میاد با توجه به این که خیلی در کانون توجه و اهمیت قرار دارند، به نظرم میاد لاغر روند کم شدنشون متوقف شده.
بله، یه دو سه مورد خبر هم بود، خود سازمان حفاظت محیط زیست اینو نشر داد در خصوص در واقع تصاویری که از یوز پلنگ های جدیدی گرفته شده بود در مناطق سمنان و خراسان شمالی.
بله.
که بازم این در حاله از ابهامه که چرا تو این مدت کوتاه این همه تصویر در واقع از یوز پلنگ هایی که نمیشناختیم و در واقع زیستگاه خارتوران و خراسان شمالی وجود دارن.
البته بعضیاشون تکراری بودن.
تکراری بوده
که توی یه دوربین تله‌ای برای چند بار ثبت شده.
عجب. به هر حال دو گزارشون من تا اونجا که مطالعه می‌کردم، ولی
روند جمعیتیشون به نظر من خدا رو شکر مثل اینکه مناسب و خوبه.
جالبه. این نشون دهنده حفاظت خوبه، درست میگم، یا اینکه مورد دیگه است؟
من به نظرم اول از همه نشون دهنده این هستش که سطح آگاهی مردم نسبت به این افزایش پیدا کرده.
آها.
یعنی شما میبینید که تیم ملی ایران این نام رو با خودش برای حفاظت از یوز ایرانی داره، تمام صدا و سیما، کتاب‌های درسی، همه توجهات به سمت حفاظت از یوز رفته و این خیلی تأثیر داشته در آموزش جوامع محلی که میتونه نقش مهمی در افزایش حفاظت و حراست از یوز ایرانی داشته باشه.
درسته. آقای دکتر، خیلی ها شاید این سوال براشون پیش بیاد که مثلا یوز پلنگ آسیا که اینقدر ازش صحبت شد، تبلیغ شد در رابطه با اون دوره، هم ما تصویر این یوز پلنگ رو بر پیراهن تیم ملی فوتبالمون داشتیم.
بله.
حتی در سریال های تلویزیونی از یوز پلنگ. بله. آسیایی نام برده شد.
البته تو اون سریال به اشتباه پلنگ رو با یوز پلنگ اشتباه
قاطی کرده بودن. بله. بله. همین هم یه سواله، حالا اگر اجازه بدید تو سوالای بعدی بهش بپردازیم.
بله.
و عرضم خدمتتون که مثلا همین یه خودروی مثلا برقی ساختن دو نفره، من یادم هست که اسم اینم گذاشتن یوز.
بله.
و عرض خیلی اتفاقای مثلا تبلیغاتی اینا افتاد.
بله.
و ما الان توی شرایطی هستیم با این همه تبلیغ که صورت گرفته.
بله.
هنوز خیلی از مردم، شاید افراد تحصیل کرده کشورمون و خصوصا اشاره کردید به هنرمندان.
بله.
و مترجمین، هنوز که هنوزه تفاوت بین پلنگ و یوز پلنگ رو نمیدونن. این از کجا ناشی میشه؟ یعنی ما این اطلاعات رو باید تو کتابهای درسیمون به بچه همون یاد بدیم، یا اینکه جامعه ما کلن از حیات وحش فقط شکار کردنش رو بلده، یا اینکه ما خانواده همون اساسا علاقهی به طبیعت و حیات وحش ندارن که تحت حداقل تربیت خانوادگی این مسائل بیان بشه. نظرتون رو میخوام به عنوان یه استاد و دانشگاه در این زمینه بدونم.
من به نظرم میاد که یک ضرب المثلی هستش، میگه که العلم فی الصغر کانه نقش فی الحجر، یعنی میگه که اون آموزشی که شما در دوران طفولیت و دوران بچگی به یک فردی میدید، این مثل یک نقشی هستش که در سنگ کنده شده.
بله.
همه ما دیگه تا آخر عمرمون جدول ضرب رو به خاطر داریم. چون به نظرم میاد که باید یک بازنگری در کتابهای درسی ما در مقاطع تحصیلی مختلف انجام بشه.
درست.
من خیلی موارد، یعنی خب اون کتاب جانورشناسی مهرداران ایران رو که من نوشتم.
بله، کتاب بسیار ارزنده‌ای هم
هست. تو مقدمه‌ش هم ذکر کردم که چقدر بایستی دانشجوهای ما اسم حیوانات خارجی رو یاد بگیرن. وقتی که ما خودمون سمندر لرستانی رو داریم، چرا سمندر مولاچ مکزیکی رو بچه ها باید حفظ بکنن؟ به نظرم میاد که نمونه های زیستی کشور ما باید در بخش زیستشناسی و در کتاب علوم بچه ها باشه. حداقل 5 تا گونه اندمیک کشور خودمون رو بایستی یاد بگیرن. چرا اینقدر ما حیوانات خارجی رو در سرفصل های درسی بچه هامون می گنجونیم؟ ما در کشور ایران داشته های خیلی زیادی داریم. کوچکترین استان ایران، استان کهگیلویه و بوی رحمت، به اندازه کل اروپا زبدر دو تنوع گیاهان دارویی داره، تازه اروپایی که قاره سبزه. یا کوچکترین پستاندار جهان که همین ذباب یک حشره‌خوار کوتوله هستش که در استان گلستان زندگی می‌کنه، بزرگترین پستاندار جهان که همین نهنگی هستش که در خلیج فارس، تو ایران ما داریم این رو. کشور ایران داشته‌های خیلی فراوان، ما رتبه 12 تنوع زیستی جهان رو داریم.
بله هنوزم همینطوره آقای دکتر.
بله اینها بله هم الان هم من دیدم بعد کلمبیا ایران هست.
بله
بایستی که کشور ما این داشته های خودمون رو به بچه های خودمون آموزش بدیم. در کتاب های درسی، سرفصل های کتاب های درسی فقط نباید ترجمه کتاب های خارجی باشه. اون کتاب های خارجی بر اساس نیازهای اونها نوشته شده. ما جانوران بسیار بی‌نظیری و باورهای حتی محیط زیستی و حیات وحشی بسیار بی‌نظیری داریم که در هیچ کتابی نیومده. برنامه‌هایی مثل برنامه شما که بایستی ساعت‌های اینها و تنوع اینها در صدا و سیما که یک رسانتی رو در ارتقای فرهنگ محیط زیستی کشور ما داره زیاد بشه، در آموزش و پرورش بایستی بهش پرداخته بشه. و واقعاً هم من می‌خوام که آقای عرب شیرازی به فضای مجازی و نقش اون در فرهنگ عامه اشاره بکنه.
بله.
و خیلی برای من عجیبه واقعا. حالا بنده یه تخصص کوچولویی در زمینه حیات وحش و جانورشناسی دارم، اغلب کلیپ هایی رو که میبینم در فضای مجازی، توضیحاتی که براش داده میشه توضیحات کاملا متضاد و کاملا غیر علمی،
اشتباهه.
مثلا من برای تو چند
من همین الان چند ورق داشتم میزدم،
چند تا مثال بزنم. مثلا یک کلیپی پخش شده بوده که یک گورخر ماده‌ای در حال زایمان هست و داره بچه رو به دنیا میاره، یک گورخر نری هم اون کنار وایساده، پی اون بچه رو، جنین رو داره با دهن خودش میکشه و داره میاره بیرون، و انگار همه نوشتن که یعنی این گورخر نر داره کمک میکنه به این گورخر ماده در لحظه زایمان، و بعدش هم حالا بیایید ببینید که این افراد چه نظرهایی دادن. نمیشه قابل توجه آقایون، یاد بگیریم.
بله دیدم اینو، درست میفهمید. برای خود منم خیلی تعجب آور،
گورخر نره اونجا وایستاده اون بچه ها رو بکشه.
دقیقا
اینا مثل شیرها هن، یعنی اون داره کمک نمیکنه. اون ماده هم که داره ناراحتی میکنه، ناراحتیش از اینه که در لحظه بدی داره بچه رو به دنیا میاره که اون گورخر اونجا وایساده بلافاصله میخواد بچه‌شو بکشه.
بله.
و دقیقاً توضیحی که درش نوشته شده توضیح کاملا برعکس اون هست. بله. یا مثلا نوشتن که عقاب‌ها در زمان پیری به کوه‌ها میرن، اونجا نمیدونم منقارشون فقط باقی میمونه، پراشون رو میخورن، این شکلی میکنن و عمر دوباره پیدا میکنه هر عقاب بعد از 10 سال. نه بابا، هم چیزی نیست، عقاب هم پیر میشه مثل مرغ و خروس میمیره دیگه.
دقیقا.
این همه داستان‌هایی که
راجب کلاغ هم همین چیزها رو میگن.
اصلا خیلی از این مواردی که من بس، بنابراین اینه که سواد رسانه‌ای و تأثیر فضای مجازی، این هم یکی دیگر از نکاتی هستش که بایستی بهش توجه
بله.
بشه.
بله آقای دکتر، چقدر خوب تو گفت فرمودید. البته شما از اساتید بسیار برجسته منابع طبیعی کشورمون هستید، به هر حال شما زیست شناسید، بیولوژیست هستید و از دید بسیار عمیق‌تری حیات وحش و زیستمندان رو در طبیعت مورد توجه قرار میدید. ضمن اینکه آقای دکتر راجع به کلاغ هم گفته بودن که عمر 100 سال، 150 سال، 200 ساله داره.
بله.
ولی خب همونطور که خیلی ها میدونن، حضرت علی هم که استاد هستید، 12 سال حد اکثر عمرش در اسارت اگه من اشتباه نکنم.
بله دیگه،
نه اینا نمیدونم از واقعا کجا میاد این تفکر.
یا یه دونه کلاغی به طور اتفاقی آلبینو شده بوده، یعنی دشمن
سفید و زال شده بوده.
آره بعد اومده بودن گفته بودن که این دیده شدن این کلاغ
نشانه ایست. بله دیگه.
بله.
اتفاق میفته. میگم اینها، من دقیقا میخواستم به همین اشاره بکنم که با ارتقای فرهنگ محیط زیستی و مطالعاتی که انشالله تو کتاب های درسی امیدوارم بیشتر بشه و وجود داشته باشه و قبلش مطالبش وجود داشته باشه، قطعا جلوی خیلی از این اشتباه ها گرفته خواهد شد.
بله همینطوره.
و
بله
همینطوره. و با دید کاملا روشنی مردم به حیات وحش و طبیعت نگاه میکنن.
همینطوره.
و این زمینه خیلی خوبی برای حفاظت بهتره، چون ما واقعا چیز دیگه ای باقی نمونده از طبیعت و خلاصه حیات وحش و اینا، هرچند که باز باید به نوعی هم تشکر کرد از کسایی که به هر حال بی‌دریغ تا پای جان از حیات وحش کشور و طبیعت و منابع طبیعیمون دفاع میکنن. آقای دکتر اجازه بدید که ما ادامه صحبت همون چون خیلی طولانی شد بذاریم برای برنامه